Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش‌های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم.
سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و میزبان شما هستم در یک اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست. در آغاز میخواستم از دوستان عزیزی که وقت گذاشتن برای این اپیزودها، برای این پادکست مرور نوشتن، بسیار تشکر کنم. دوستان عزیز، من همه مرورها رو میخونم، خوب و بد و نظریات شما، و بهترین راهی هست که پیشنهاداتتون رو با من از طریق مرورها در میون بذارید. حقیقتش هم وقتی که شما کامنت میذارین، مرور میذارین، کمک میکنه که پادکست ما بیشتر دیده بشه. این پادکست ما یک پروژه فرهنگی هستش. دلیلی که من اینو شروع کردم به خاطر این هستش که خیلی خیلی اطلاعات غلطی در مورد روانشناسی جنسی و مسائل جنسی در میان فارسی زبانان هست و هدف من این هستش که در کنار شما این اطلاعات غلط رو بتونیم با هم ریشه کن کنیم. دو تا مطلب در میان فارسی زبانان خیلی جا افتاده که کاملا غلط هستش. یعنی خب بعضی از مسائل روانشناسی به اون سیاهی و سفیدی نیست، ولی این دو تا مطلب برای من خیلی جالبه که بسیار مشخص هستش که از روانشناسی قضیه چی هستش، ولی افراد مختلف به خاطر نظریات شخصیشون، مذهبیشون، عقیدتیشون میخوان گونه دیگه اینها رو جلوه بدن. یعنی مثل این هستش که شب باشه بگن که اصرار روز مامان یک روانشناس این مسئله به من بدین صورت هست در دیدگاه من. مسئله اول مسئله ضرر خودارضاییه. دیدید که بارها بارها من در اپیزودهای سکسولوژی در موردش صحبت کردم، مزایا و چیزای مفیدش رو در اینستاگرام لایف در اکانتمون که از @sexology پادکست فارسی صحبت کردم. چندین اپیزود هم داریم در این مورد که خیلی مشخصه که خودارضایی از نظر علمی برای جسم و روان ما اثر منفی که نداره و حتی میتونه مثبت باشه. بحث دومی که خیلی در موردش میشتم بحث امروز هستش، در مورد بحث از دست دادن بکارت. خب میدونم خیلی از عزیزان حتی به این اسم خیلی انتقاد دارن، ولی میخواستم مثلا در مورد مفهوم بکارت با هم بیشتر صحبت بکنیم. ببینید، میدونم که چیزی به عنوان مفهوم بکارت یک بیشتر مفهوم فرهنگی و اجتماعی داره. افراد در موردش به عنوان اولین رابطه جنسی صحبت میکنن، یعنی کسی که تجربه جنسی نداشته باشه. ولی با همون تعریف بخوایم بهش فکر بکنیم، مثلا باید بگیم رابطه جنسی چه هستش؟ آیا رابطه جنسی خودارضایی میتونه باشه؟ آیا رابطه جنسی رابطه دهانیه؟ رابطه مقعدیه؟ آیا که مگه منظورمون عدم تجربه رابطه جنسی دخول واژنی تنها راهش هست که ما بتونیم جلوگیری کنیم از اینکه یک شخص این تجربه را داشته باشه؟ و حالا برگردیم، بحث داغ مربوط به پرده بکارت مسئله هایمن هستش که در موردش خیلی میشنویم. ببینید، این پرده هایمن یک قشای خیلی نازکه که قسمت ورودی واژن در برخی از خانوم ها وجود داره. مثل یک ورقه پیاز هستش که دیدین که خارجیش چقدر نرم هست، یعنی همچین چیزی از این اونجوری که افراد فکر میکنن که خون ریزی شدیدی باشه اکثر مواقع اینجوری نیستش. و اینم بهتون بگم جایی که خیلی مهمه که تاکید کنم، افسانه پرده بکارت و خون ریزی شدید هست. ببینید پرده هایمن داشتن یا نداشتنش نشانگر قابل اعتمادی برای نداشتن رابطه واژنی نیستش. خیلی اولا عوامل زیادی مثل ورزش ها برای دوچرخه سواری، اسب سواری، ورزش مختلف، استفاده از تمپون در هنگام قاعده برای برخی از افراد و حتی مدل آناتومی بدن ما میتونه سبب بشه که ما این قسمت هایمن وجود نداشته باشه یا اینکه اگر وجود داشته باشه در طول زمان از بین بره. و خیلی از افرادی هم که حتی اگر رابطه جنسی قبلا داشتید ممکنه این هایمن خودش رو ترمیم بکنه، یعنی اون به اون حالتی که افراد فکر میکنن جراحی بکنن برای ریستور کردن پرده بکارت اون مفهومی نداره و هر کس این حرفا رو میذاره میخواد از اون حقه بازی کنه. یا اگر پزشک قانونی میبرنتون در مورد پرده هایمن اگزامین میکنن حتی برای کودکان و ازدواج، اینا همش برنامه های حق بازی و کلاشی هستش و از نظر اخلاقی و حتی علمی میدونیم که این کار اشتباهی هستش. یک مفصل و یک اپیزود کامل در مورد رابطه جنسی بار اول داشتیم. امروز میخواستم در مورد یک تحقیقی صحبت کنم که در مورد اولین رابطه جنسی صحبت کرده بود بگم که در مورد این صحبت کردم تجربه افراد چگونه هستش، سود و زیان رابطه جنسی داشتن در سن کم چه چیزهایی هستش و خواستم با هم یک گفتگوی علمی رو داشته باشیم.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
میخوام صحبت کنم تحقیقی هستش که در کانادا انجام شده بود. ببینید در بیشتر کالچرها و فرهنگهای مختلف در جاهای متفاوت دنیا مسئله بکارت و یا حالا اولین باری که یک شخص رابطه جنسی رو تجربه میکنه قسمت مهمی از زندگی افراد هستش و حتی زندگی جنسیشون هست، چون باوری که افراد دارن این هستش که از اون حالت سادگی و بیخبری افراد در میان و وارد یک حال و هوای زندگی جنسی میشن. بعضی از فرهنگ ها این رو جشن میگیرن، یک چیز مثبتی هستش، میگن که یک شخصی وارد دوران بلوغش شده و خیلی چیز مثبتی میتونه باشه. برای بعضی از فرهنگ ها دیدگاه خیلی منفی دارن برای رابطه جنسی در سن نوجوانی داشتن و خیلی وقتا حتی خیلی از کشورها میگن که در نوجوانی وقتی اگه رابطه زودتر از 16 سالگی باشه میگن که ممکنه که شخص اون بلوغ فکری رو نداشته باشه، شاید که ازش سوء استفاده جنسی بشه و مسائلی این گونه. خلاصه این که این تحقیقی که میخوام در موردش صحبت کنم اومده بود این رو بررسی کرده بودش که اصلا افراد رابطه جنسی چه وقتی دارن، چه حسن و زیانی داره وقتی که در نوجوانی رابطه جنسی داریم. خب در این تحقیقی که در موردش صحبت میکنم که در کانادا انجام شده بود، اومده بودن از 2055 خانم و 1084 آقا در مورد تجربیات جنسیشون صحبت کرد، پرسیده بودن در دوران نوجوانی. میانگین سن این افراد 24 سالشون بود. از نظر نژادی و بومی 74% افراد سفید پوست بودن و 26% افرادی بودن که از نژادهای مختلف بودن و ادیان مختلفی رو داشتن. همه این افراد از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودند. 58% دوران حداقل کارشناسی رو تموم کرده بودند و 15% کسانی بودند که مدرک کارشناسی به بالا داشتن، این کارشناسی ارشد و دکترا. 80% هتروسکشوال بودن، یعنی جذابیتشون به جنس مخالف بود، و 13% هر دو جنسگرا یا بایسکشوال بودن و 7% علاقه به جنس موافقشون داشتن. و حالا بریم ببینیم که در مورد چه چیزهایی ازشون سوال کردن. محققین اومده بودن در مورد 4 گونه رفتار جنسی از این افراد سوال کرده بودن. اولین تجربه رابطه خودارضایی بعد از دوران کودکی، یعنی نوپایی. همونطورم که قبلا گفتم، حتی کودکان نوپا هم میتونن به آلت تناسلیشون دست بزنن، هیچ مفهوم آزار جنسی هم شاید حتی نداشته باشه، خب میبینن که لذت بخش هستش و به خاطر این هست که به اندام جنسیشون ممکنه دست بدن، یا ممکنه نوتیس کنن که توجه کنن که استرابشون رو کم میکنه و بدین دلیل هست که این کار رو ممکنه انجام بدن. تجربه اولین تجربه ارگازم افراد، اولین باری که رابطه دستی جنسی داشته باشن که به قول آمریکایی‌ها میگن هند جاب، یا رابطه دهانی داشتن و اولین رابطه دخول رو تجربه کردن. اولین چیزی رو که اینها متوجه شده بودن اینه که بلوغ جنسی، یعنی سکشوال ماتوریشن، در حدود 6 سال اتفاق میافته که معمولاً دوران سالهای آغازینش در هنگام بلوغ هستش که برای دخترها میانگینش 11 سال هست و برای پسرها میانگینش 12 سال هستش. ولی در تحقیقات دیگه که انجام دادن به نسبت باورهای شخصی خانواده ها و همچنین ژنتیک ما، بدن ما، حتی دیدن خانمهایی هم هستن که در 8 سالگی به بلوغ رسیدن و پسرانی که حتی 13-14 سالگی هم به بلوغ رسیدن. ولی برای خانوم ها، اغلب برای دخترهای جوان میگن دوران بلوغشون از هنگامی که رابطه پریودشون شروع میشه یا قاعدگیشون شروع میشه اتفاق میفته، و از وقتی که آقایون فانتزیا و خوابهای جنسی میبینن که انزال درش اتفاق میفته، وقتی هستش که نشون میده به بلوغ رسیدن. تو این تحقیق فهمیده بودن که اولین تجربه خودارضایی یا رابطه با خود شخص داشته باشه معمولا یک موقعی بین 8 تا 15 سال اتفاق میفته و حدود معمولا 11 سالگی زمان اوریجش هست. برای رابطه تجربه کردن اورگازم گفتن از 10 سالگی تا 17 سالگی با میانگینش سن 14 سالگی، اولین تجربه این که یک کسی به آلت تناسلیشون دست بزنه، حالا یا رابطه دهانی باشه یا دستی باشه، در بین سالهای 13 سالگی تا 19 سالگی که میانگینشون 16 سالگی بوده، و اولین دخول بین 15 سالگی تا 19 سالگی که میانگین سن اولین بار که یک شخصی رابطه دخول داره 17 سالگی بوده. این محققین چیز رو که متوجه شده بودند این بودش که از هر 10 نفری که سوال کرده بودند در مورد خودارضایی، 9 نفرشون این کار رو انجام داده بودند در دوران نوجوانی، که خب خیلی هم چیز طبیعی هستش. به خاطر همینه که خیلی مهمه که به نوجوانانمون در مورد رابطه خودارضایی اطلاعات غلط ندیم، افکار منفی ندیم، چون یک کاریه که انجام میدن. و حالا اگر چقدر که شما فکرشون رو مسموم کنید، ممکنه که احساس بدی به خودشون، به بدنشون و به رابطه جنسی براشون اتفاق بیفته. بارها دیدم خانوم هایی هست که تشریف میارن و واقعا قسمت جنسی خودشون رو کاملا با بدنشون قطع کردن. وقتی در مورد صحبت میکنیم در به اینجا میرسن که دفعه اولی که خودارضایی انجام دادن، خانوادهشون یک برخورد خیلی بدی داشته، یا حالا مثلا مادرشون اومده فهمیده که دارن خودارضایی انجام میدن، کتکشون زده یا دستشون رو با آب جوش شسته و باعث شده که فکر کنن که این رابطه جنسی چیز کثیفی هستش. و بعدها که وارد رابطه زناشویی شدن یا رابطه عاطفی شدن، نتونستن که رابطه جنسی درستی داشته باشن، چون اون قسمت جنسی و اروتیک خودشون رو کاملا سرکوب کردن. داشتون در مورد اولین رابطه جنسی میگفتیم که مثلا اگر افراد از سن 8 تا 15 سالگی وقتی باشه که شروع میکنند، خب اول اینکه بچه ها برای لذت فقط دست میزنند، کنجکاوی، و خب اگر که چیزی هستش که شما ناراحت هستین در موردش، در ملأ عام انجام میدن، میتونین در مورد حریم شخصی با کودکتون صحبت بکنین که این رفتاری هستش که عزیزم خیلی رفتار طبیعی هستش، ولی که معمولا افراد در حریم خصوصی خودشون این کار رو انجام میدن یا با کسانی که در موردش صحبت کردن و اجازه گرفتند. حالا میتونین در مورد مفهوم رضایت جنسی هم باشون گسترده تر صحبت بکنین. و خلاصه این خودارضایی آغاز میشه در این سنها که بعدن در هنگام بلوغ باعث میشه که افراد اولین تجربه ارگازمشون رو داشته باشن. یعنی کودکان لزوما وقتی این کارها رو انجام میدن به ارگازم نمیرسن، ولی وقتی که به سن بلوغ میرسند ارگازم رو شروع میکنن تجربه کردن. خب گفتن که تو این تحقیقات 7% افراد یادشون نمیاد که اصلا به عنوان کودکان کار خودارضایی رو انجام داده باشند، یعنی ولی اکثر افراد کاری بوده که انجام دادن. 6% افراد در مورد این صحبت کردن که اولین تجربه جنسیشون دخول بوده، و برای بقیه تجربه اولین بار رابطه جنسیشون رفتارهای متفاوتی بود. یعنی برگردیم به این مفهوم بکارت، یعنی ما داریم چیز رو انتخاب کردیم که 94% افراد اون رو به عنوان اولین تجربه جنسیشون فکر نمی کنن در موردش. و معیاری رو هم که انتخاب می کنیم که پرده هایمن هستش، اون هم که خودش 1001 مشکل داره. یعنی واقعا این نمی دونم چجوری هست که این باور غلط در فرهنگ ما جا افتاده. تو این تحقیق گفتن که 90% افراد در مورد این صحبت کرده بودن که اولین تجربیات جنسیشون اوکی بوده براشون. 6% هم گفته بودن که همونطور که گفتم رابطه جنسی دفعه اولشون دخول بوده و تجربهشون تجربه باز هم اوکی بوده. ولی اینم بهتون بگم در فرهنگ ایرانی ها، مخصوصا در نسل های گذشته، در این چیزی که میشنم عزیزانی که نسل 80 هستن، خب دیدگاه به بعد هستن، دیدگاه مثبت تری دارن به رابطه جنسی، ولی نسل های قبلی مخصوصا برای خانم ها رفتارهای جنسی باعث میشد که اصلا در مورد هویت خودشون، در مورد شخصیت خودشون دچار مشکل بشن. ببینید همونطور که گفتیم شوق جنسی، خودارضایی، اینها یک قسمتی از دیولپمنت و رشد روانی و جسمی یک شخص هستش، و وقتی میگیم یک چیز به این طبیعی رو تابو میکنیم و بهش بار منفی میدیم، ما باعث میشیم که یک رفتار طبیعی رو شخص فکر کنه که رفتاری که بر ازش شرم و گناه داشته باشه. کاملا هم متوجه هستم که این باور از کجا میادش. خیلی از مادر پدرهای عزیز فکر میکنن که اگر به کودکشون بگن که رابطه جنسی چیز بدی است، اولا که دارن کمکشون میکنن که رفتارهای پرخطر و یا حتی بارداریهای ناخواسته براشون اتفاق نیفته و سبب میشه که برای رابطه جنسیشون صبر کنن و رابطه نداشته باشن. ببینید این کاملا از نظر علمی این دوتا باورهای اشتباهی هستش. حتی تحقیقات نشون داده مادر پدرهایی که اطلاعات جنسی درستی رو به کودکانشون میدن به صورت میانگین 5 سال کودکانشون دیرتر رابطه جنسی دارن و وقتی هم رابطه جنسی دارن آگاهی بیشتری دارن. یعنی ببینید ممکنه که مثلا شما یک هدیه‌ای رو دریافت بکنید، اصلا این هدیه براتون ارزش نداشته باشه، خب ته کمد میندازین، چروک میشه، خراب میشه، اصلا براتون مهم نیست. ولی اگه بدونین این هدیه خیلی ارزشمنده، آویزونش میکنین، حواستون بهش هست، هویت و شخصیت جنسی هم بدین گونه هستش. اگر به کودکمون یاد بدیم که به خود جنسیش احترام بذاره، به عنوان چیز ارزشمندی فکر بکنه، بهتر میتونه از خودش مراقبت جنسی بکنه، مواظب باشه که بیماری‌های جنسی دریافت نکنه، به حریم خودش یاد بگیره که حریم شخصیش رو در مورد نیازهاش صحبت بکنه. خب بریم سراغ این که اولین رابطه دخول قبل از 16 سال مسائل مثبت و منفیش چی هستش بر اساس این تحقیق. ببینید رابطه جنسی وقتی منفی هستش که این شرایطی رو که در موردش صحبت میکنم اتفاق بیفته، یکی این هستش که آزار جنسی یا تعرض جنسی در شخص اتفاق بیفته. 10% کسانی که توی این تحقیقات بودند در مورد این صحبت کردند که اولین رابطه جنسیشون زیر فشار بوده، زیر هم تجاوز جنسی بوده یا تعرض جنسی بوده، که 20% از این 10 نفری که در موردش صحبت کردیم خانم ها بودند و 4%شون آقایون بودند. 4% این افراد در این تحقیق در مورد این صحبت کردن که اولین تجربه جنسیشون سبب شده که اینا بیماری های مقاربتی رو درگیر بشن یا بارداری های ناخواسته رو داشته باشن، که از این 4%ی که از تمام سمپل بوده 6%شون خانوم بوده و 1%شون آقایون بودن. این تحقیقات هم نشون داده که افرادی که خیلی تجربه سنهای کوچکتری دارن، یعنی در دوران کودکی تجربه جنسی داشتن، اغلبشون کسانی بودن که بهشون کورس شده بوده، یعنی فشار و خشونت جنسی بوده، این چیزی نبوده که خودشون انتخاب کرده باشن. ببینید به خاطر همین هست که اغلب من میگم رابطه جنسی با کودکان باعث میشه که سلامت جنسی اون کودک طولانی مدت دچار مشکل بشه. ببینید ما در هر دوره‌ای که هستیم تجربیات جنسی، مغز اروتیک ما باید در همون مرحله باقی بمونه. برای مثال اگر که 6 ساله و 7 ساله هستیم ممکنه که خودارضایی انجام بدیم و بدونیم که خب خودارضایی مثلا به اون بدنمون لذت میده، مثلا یک مقداری سن بالا بزرگتر فکر میکنیم که به هر جنسی که گرایش داریم ما دوست داریم که باهاشون نزدیک بشیم. ولی اگر برای مثال یک کودکی که سنش کمتر باشه مورد رفتارهای جنسی قرار بگیره، بلوغ زودرس جنسی درش ایجاد میشه که ممکنه خیلی باعث سردرگمی گمیش بشه، اعتماد به نفس جنسیشو تحت تاثیر بذاره و بارها و بارها کسانی که تجربه تعرض جنسی داشتن، تجاوز جنسی داشتن، وقتی پیش من میان در مورد این صحبت میکنن که خیلی براشون سردرگم بودن وقتی که در مورد روابط جنسیشون قبل از اینکه تشریف بیارن در کار درمان سردرگم بودن اما رابطه جنسی شو، از یک طرف اون رفتارها رو وقتی بهتون تجاوز شده دوباره میخواین انجام بدیم، که از روانشناسی میگن repetition compulsion، که ضمیر ناخودآگاه ما اون رفتارها رو انجام میده که کمک کنه که شاید ما یک تجربه متفاوتی داشته باشیم. به خاطر این هستش که خیلی وقتا افرادی که مورد خشونت‌های جنسی قرار میگیرن در سنین جوانتر باز هم در شرایط ناامنی هستن و شاید خطر این که این خشونت رو بعدن هم تجربه کنن بیشتر میشه. مسئله بعدیش هم این هستش که ببینید وقتی که یک کودکی رابطه تعرض جنسی داشته باشه ممکنه خیلی کانفیوزش کنه، چون تماس با آلت تناسلی کودک ممکنه که براش لذت بخش باشه، ولی اگر بدن ما پاسخگو برای لذت باشه دلیل این نیست که این رفتار رفتار درستی هستش. و ولی خیلی از افرادی که مورد تعرض قرار گرفتن نسبت به اون پاسخگویی که بدنشون داشتن احساس شرم و گناه میکنن، یعنی میگن که شاید قسمتی از من این رو لذت برده، شاید من رضایت دادم. ولی همونطور که بارها گفتم کودکان توانایی دادن رضایت جنسی رو ندارن، چون مغزشون هنوز اون رشد لازم رو اصلا نکرده که بتونه اون رضایت رو واقعا به یک شخص بالغ بده. حتی تحقیقاتی در کشور کانادا و آمریکا که شده نشون داده که اگر افراد برای رابطه دخول تا 16 سالگی صبر بکنن اغلب تجربهشون تجربه لذت بخش تری خواهد بود. یه مسئله هم که خیلی میخوام در موردش تاکید بکنم این هستش که ببینید یک شکاف اورگازم وجود داره که بهش میگیم اورگازم گپ. خانوم ها وقتی که به هیجان جنسی و اون تحریکی برسن که به اورگازم برسه معمولا بیشتر از آقایون طول میکشه. افرادی که این اطلاعات رو ندارند و وقتی رابطه جنسی دارن، برای مثال اگه شما با یه پسر بچه 15 ساله رابطه جنسی داشته باشید، خب اون فکر میکنه بدن شما هم اگر خانم هستید به همون گونه کار میکنه و باعث میشه که خیلی وقتا آقایون بیشتر روابط جنسی که داشته باشند به اوج لذت جنسی برسن، ولی خانوم ها به ندرت تر به رابطه به اوج لذت جنسی میرسن، به خاطر اینکه افراد نمیدونن که باید پیشنوازی بیشتری برای خانوم ها و دخترها انجام بشه. نشانه بیماری این افراد نیستش، فقط یه چیز خیلی طبیعی هستش. بارها هم گفتیم که بیشتر خانوم ها از تحریک ناحیه کلیتوریسشون هست که به اوج لذت جنسی میرسن. محدود هستن خانوم هایی که فقط از دخول به اورگازم برسن. پس اگر ما فقط رابطه جنسیمون دخول باشه بدون تماس رابطه کلیتوریس یا پیشنوازی مفصل، شانس این خیلی هست که همراهمون به اوج لذت جنسی نرسه. مثل این هستش که ماشینی داشته باشیم که دنده‌ای باشه، ما بخوایم مثل یک ماشین اتوماتیک باش رفتار بکنیم، خب اصلا سیستمش سیستم متفاوتی هستش. و خیلی مهم هست که اینو در نظر داشته باشیم که به کودکانمون اطلاعات جنسی دقیقی بدیم، آموزش جنسی وقتی میدیم در مورد لذت در موردش صحبت کنیم که بدونن که لذت جنسی حقشون هست، چه در اتاق خواب، در دوران حالا غیر از رابطه ازدواج و هم در رابطه های بعد از ازدواج. چون یکی از رایج‌ترین شکایت هایی که من میشنوم این هستش که همراه من مشتاق نیست رابطه جنسی داشته باشه و وظیفه رابطه جنسی به عنوان وظیفه انجام میده. خب عزیزان، اگر رابطه جنسی مثل این باشه که شما تشریف ببرید با یکی رستوران غذا با هم سفارش بدید، شما دسر اول پیش غذاتون بیاد، ماست و موسیر رو میل کنید، کشک بادمجون رو میل کنید، اون یه شخص نگاه کنه، بعد غذاتون بیاد، چلو کباب رو میل کنید، بعد دسر رو بخورین، تا دسرتون قاشق آخر رو زدین غذای اون همراهتون بیاد و بخواد شروع کنه بگین پاشیم بریم، مشخصه که دفعه بعد اون شخص نمیخواد با شما بیاد رستوران. رابطه جنسی هم بدین گونه هست. حتی اگر شما شخصی هستید که رضایت جنسی همراهتون براتون مهم نیست، برای خودخواهی خودتون حتی مهمه که همراهتون تجربه بهتری داشته باشه. مادر پدرهای عزیزی که این اپیزود رو دارن گوش میدن، خیلی مهم هستش که شما عزیزان از سنین پایین با کودکتون در مورد رابطه جنسی صحبت کنین. اپیزودهای قبلی رو ما رو حتما گوش بدین که چندین اپیزود در مورد این که دقیقا به فرزندانتون در چه سنی در مورد رابطه جنسی صحبت کنید رو مفصل صحبت کردیم. در وبسایتمون حتی چیت هایی داریم که میگیم در هر سنی چه چیزهایی رو باید صحبت کرد. چون باید به این فکر بکنیم که ممکنه که کودک ما در شرایط خطرناکی باشه. ممکنه یکی داره بهش میخواد تجاوز جنسی کنه و اغلب تجاوزها و تعرضهای جنسی در خانواده ها اتفاق میفته. پس اگر کمک بکنیم که کودکمون آگاهی جنسی رو داشته باشه، میتونه به ما اعتماد بکنه و وقتی که این اتفاقها داره براش میفته بیاد در موردش با ما صحبت بکنه. این بود اپیزود این هفته ما، ایشالله که مورد پسندتون قرار گرفته. دوستانی که دوست دارن که برای مشاوره تشریف بیارن، من این سوال رو خیلی از عزیزان میگیرم. دوستان، من دفترم در لس آنجلس هستش و اطلاعات بوک کردن اپوینتمنت، چه حالا ورچوال چه به صورت حضوری تشریف بیاری، در وبسایتم هستش. متاسفانه هم راه پرداخت فقط از طریق کردیت کارت ها هستش. برای عزیزانی که در داخل ایران هستن و کردیت کارت ندارن، راه دیگه برای پرداخت هزینه نداریم. ولی این هم میخواستم بگم که هدف من از ضبط کردن این اپیزودها این نیست که مراجع پیدا بکنم. خدا رو شکر که سالهای دارم این کار رو میکنم و چون کار تخصصیه معمولا دفترم اغلب موارد پر هستش و این کار رو انجام میدم که بتونم اطلاع رسانی گسترده ای رو انجام بدم. اگر سوالی دارید حتما برین آرشیو ما رو گوش بدید. اینستاگرام فارسی ما، صفحه ما @sexologypodcast فارسی رو دنبال کنین. احتمالش هست شما عزیزان سوال جواب سوالاتتون رو در همینجا دریافت کنین، چون من هر اطلاعاتی دارم تا اونجایی که بدونم کمک میکنه عزیزان رو به اشتراک میذارم. دوستان عزیز، من فارسی میتونم بخونم ولی تایپ فارسی ندارم توی کامپیوترم و ایمیل های من رو منشیم دریافت میکنه. خلاصه اینکه اگر ایمیل به فارسی زدید و جوابش رو نگرفتید، دلیلش این هستش. خب عزیزان عزیز، سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما رو تا اپیزود بعد به عشق میسپارم.